أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. یکی دیگه از بحث‌های مهم معرفت شناسی بحث امکان شناخت یا امکان معرفت است، که البته از بحث‌های کلیدی معرفت شناسی به شمار میره. اگر بخوایم دو مسئله مهم رو در معرفت شناسی جدی تر از مسائل دیگه بگیریم، یکی همین مسئله امکان شناخته و یکی دیگر بحث ارزش شناخت، که انشاءالله بعد از بحث امکان شناخت به اون بحث هم خواهیم پرداخت. مقدمتاً عرض بکنم که آدمی وقتی چشم به جهان اطراف خودش میگشاید و موجودات و پدیده های اطراف خود رو مطالعه و بررسی میکنه، احساس میکنه که نسبت به بعضی از این حقایق علم و آگاهی و معرفت داره و البته نسبت به پاره از حقایق و واقعیت های دیگر هم جهل و نادانی داره. بعضی از این معرفت ها رو احساس میکنه یقینی است و از این معرفت ها ظنی هست. مثلا ما الان یقین داریم که در بیرون از این ساختمان درخت های سرسبز وجود داره، یا هوا روشن است، یا چراغ ها روشنه، یا مثلا الان ساعت فرض کنید 6 بعد ظهره. یک سری یقین معرفت های یقینی داریم، اینکه الان در کلاس حضور داریم، یه جمع 30-40 نفری در یک مجموعه حضور داره، اینا معرفت های یقینی است. مثلا بعضی معرفت ها ظن داریم، یقین 100% نیست. معمولا مسائلی که یه قدری پیچیده تر باشه خب نسبت به اونا نمیتونیم به قاطعیت حکم بدیم، مثل بعضی از گزارهایی که در علوم طبیعی هست، در فیزیک، در شیمی. مثلا یه عده قائل به وحدت نیروها شدن، میشه واقعا گفت همه نیروها به یک نیروی واحدی تحویل پذیرن، یا این ادعایی که بعضی گفتن مثلا مخدوشه؟ ممکنه بعدا پرونده این مسئله دوباره باز بشه، عده نقدایی برش مطرح کنه. به طور کلی ما این گونه امور رو با علم حضوری خودمون درک میکنیم و از طرفی هم خطاهای معرفتی رو در پاره از معرفتها مشاهده میکنیم. میبینیم نسبت به بعضی پدیده ها معرفت داشتیم و انکشف که خطاست، گمان میکردیم یا حتی یقین داشتیم که الف به است، بعد فهمیدیم که این گونه نیست. چه بسیار یقین هایی که بعدها به ظن یا به شک حتی تبدیل میشن. این مقدمه ای که عرض کردم باعث میشه که ما یک مسئله ای رو تحت عنوان امکان معرفت در معرفت شناسی مطرح کنیم، که های اصولا معرفت با وجود این مقدمه‌ای که عرض کردم ممکن هست یا ممکن نیست. میشه به یک معرفت یقینی 100% رسید؟ امکان داره یا امکانش منتفی است؟ قبل از اینکه به دیدگاه‌های مختلف و ادله این دیدگاه‌ها و در نهایت نظریه مختار خودمون بپردازیم، ابتدا خود این عنوان امکان معرفت رو باید توضیح بدیم یعنی چی، تا سوال اصلی روشن بشه. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، همیشه در هر پروژه‌ای، در هر پژوهشی، در هر تحقیقی، تا مبادی تصوری مسئله، تا مفاهیم عنوان پژوهش شما روشن نشود، اولا سؤال اصلی و پرسش اصلی تحقیق هم تبیین نشه، ثانیاً ما نمیتونیم بریم سراغ پاسخهایی که دیگران دادن و ادله پاسخها و نقد و بررسی اون ادله و در نهایت نظریه مختار. اول باید خود صورت مسئله روشن کنیم. یه اشکالی که فراوان در پایان نامه ها دیده میشه همینه که بحثهای حاشیه‌ای دوستان در پایان نامه ها زیاد مینویسن که هیچ ربط و ارتباطی با اصل پژوهش نداره. سرش اینه که سوال اصلی پژوهش براشون روشن نشده. سوال تحقیق در اینجا این است که آیا معرفت امکان داره یا نه؟ این سوال اصلی است. اما خب اینجا باید روشن کنیم مراد از امکان چیست؟ مراد از معرفت چیست؟ تا سوال دقیقاً تبیین بشه. اگر خاطرتون باشه در جلسات آغازین این دوره که خدمتتون بودیم توضیح دادیم که معرفت شناسی از معرفت بحث میکنه و موضوع معرفت شناسی معرفته. اما مراد از این معرفت مطلق آگاهی بود، معرفتی که اعم بود از معرفت حصولی و حضوری و اقسامی که در جلسات گذشته بحث کرد. موضوع معرفت شناسیه. لذا در معرفت شناسی ما انواع و انحاء و اقسام معرفت رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدیم. اما هدف معرفت شناسی اگه یاد تو باشه گفتیم رسیدن به معرفت به معنای باور صادق موجه هست. اینجا که میگیم آیا معرفت امکان دارد یا امکان ندارد، که یه عده منکر امکان معرفتن یه عده مثبت امکان معرفتن، معرفت به چه معنا مد نظر اوناست؟ آیا اینایی که میگن معرفت ممکن نیست یا اینایی که میگن ممکن است میخوان بگن مطلق معرفت ممکن است یا ممکن نیست؟ این مورد بحثشون نیست، چون به هر حال منکرین هم قبول دارن برای یه صورت ذهنی در ذهن هست. کسی که منکر صورت ذهنی نیست. بحث در معرفت به معنای باور صادق موجهه. یعنی وقتی سوال میکنیم که آیا معرفت ممکن است یا ممکن نیست، مراد از معرفت باور صادق موجهه. یعنی آیا باور صادق موجه ممکن است یا ممکن نیست. اینایی که میگن ممکن است میخوان بگن میتونیم به یک معرفتی که باور صادق موجهه برسیم، یعنی هم به اون معرفت تصدیق پیدا کنیم هم نسبت به اون معرفت که تصدیق داریم معرفت مطابق با واقع باشه، صادق باشه، و همین که یک معیاری و ملاکی هم داشته باشیم برای اینکه بتونیم اون معرفت صادق رو موجه و مدللش کنیم، به دیگران منتقلش بکنیم. اگه کسی گفت خب شما به چه دلیل میگید این معرفت معرفت تصدیقی صادقی است، میگیم به این دلیلی که داریم، حالا یا قیاس اقترانی هست یا استثنایی یا هر دلیل دیگه که هست. پس بنابراین اونایی که معتقد به امکان معرفتن، معرفت به معنای باور صادق موجه میگن ممکن است. اونایی هم که منکرن باز اینو انکار میکنن. بعد انشاءالله توضیح خواهیم داد که منکران معرفت به معنای باور صادق موجه باز به چند گروه تقسیم میشن. بعضی از این منکران باور رو انکار میکنن، بعضی از این منکران صادق و صدق بودن باور رو انکار میکنن، و بعضی موجه بودن رو، که خود همین باعث میشه که شعبه هایی به وجود بیاد. عرض کنم خدمت شما امکانی هم که در اینجا مطرحه که آیا معرفت به معنی باور صادق موجه ممکن است یا ممکن نیست، امکان به معنای فی بقعت الامکان نیست که بگیم خب هر چیزی به هر حال احتمال داره باشه، این خیلی ارزش معرفتی نداره. این امکان امکان وقوعی یعنی تحقق پذیره، مصداق هم میتونیم براش ذکر کنیم. این شکلی نیست که بگیم بله امکان داره، یعنی وجود و عدم چنین معرفتی الاسواس یا فی وقت الامکانه. نه، این امکان وقوعی داره، محالم نیست بلکه این امکان تحقق هم داره، یعنی به یه معنا میشه گفت امکان عام هست اینجا، نه امکان خاص، چون امکان عام با فرض تحقق هم قابل جمع هست. پس تا اینجا سوال مسئله روشن شد، که سوال این است آیا معرفت به معنای باور صادق موجه امکان وقوعی و تحقق پذیر هست، امکان وقوعی داره یا نداره، تحقق پذیر هست یا خیر. خب در اینجا میشه گفت که دو دیدگاه کلان وجود داره، یه دیدگاه دیدگاه رئالیسم هست و دیدگاه دوم دیدگاه ایدئالیسم. دیدگاه رئالیسم معتقد است که معرفت به معنای باور صادق موجه ممکن است. ایدئالیست ها میگن نه، ممکن نیست. ولی همین ها هم باز به چند گروه و طائفه تقسیم میشن، هم رئالیست رو اخیراً به دو قسم خام و پیچیده تقسیم کردن و هم ایدئالیست رو به چند طائفه، که اول من این طوائف منکران معرفت رو، منکران امکان معرفت رو یکی یکی توضیح بدم تا بعد برسیم سراغ رئالیست. در یه تقسیم بندی کلی میشه گفت منکران امکان معرفت به چهار دسته تقسیم میشن، یعنی همین ایدئالیست ها به چهار دسته تقسیم میشن. یه دسته سوفسطائیان هم، سوفسطائیان یا سوفیستایی که تقریبا 4-5 قرن قبل از میلاد مسیح ظهور کردن، یه عده بودن که یک سلوک خاص اجتماعی داشتن و در اثر یک سری شبهاتی که بعداً عرض خواهیم کرد در بخش ادله منکرین، منکر معرفت شدن. حالا یا اینا باز خود این سوفسطائی ها در یونان و باستان یه دسته نبودن، تفاوتایی داشتن، بعضی اصل واقعیت رو انکار میکردن، گفتن اصلا واقعیتی نیست، نفس الامر رو انکار کردن. یه دو گفته نه، واقعیت رو قبول داریم اما علم مطابق با واقع رو قبول نداریم، مطابقت اندیشه با واقع رو انکار کردن، که اکثر سوفسطائیان این گونه بودن، میگفتن معرفت مطابق واقع وجود نداره. اینایی هم که واقعیت رو انکار میکردن باز توائفی داشتن، مثلا یه عده میگفتن هیچ واقعیت چیش، واقعیت علال اطلاق انکار میکردن. یه دون گفتن نه این چی نیست، اما یه نفسی ما داریم، وجود خودشون رو میپذیرفتن اما واقعیت های دیگر رو انکار میکردن. بعضی دیگر هم نه، نفس خودشون رو، افکار و ذهنیات خودشون رو میپذیرفتن اما واقعیت های دیگر رو انکار میکردن. یه عده دیگه میگفتن نه، نفسی هست، علم و ادراکاتی هم هست، واقعیت دیگه هم هستن، مطابقت این اندیشه با واقعیت خارجی رو نمیتونیم بپذیریم. اینو به هر حال همه به یک نحو میشه گفت منکران شناختن و جز دسته سوفسطائیانن که از گورگیاس گرفته، پروتاگوراس گرفته، پیرهون و امثال اینا، چه یونان و باستان چه بعدش وجود داشتن. دسته دوم شکاکانن. خب اون دسته اول که سوفسطائیانن، یه بخششون واقعیت رو انکار میکردن، هرچند بخش دیگر و گروه های دیگری داشتن که اصل واقعیت رو قبول داشتن. این دسته دومی که میخواییم ازشون نام ببریم شکاکان یا لاعدریونن، که اینها منکر واقعیت خارجی نیستن بلکه منکر عنصر نخست معرفتن. معرفت به معنای دومش سه تا رکن داشت: باور صادق موجه، این اون رکن اول که باور یا تصدیق باشه رو انکار کردن، گفتن ما نمیتونیم به باور برسیم. حالا باور یا تصدیق اعم از یقین یا ظن قریبه به یقین، این انکار میکردن. شکاکان یعنی کسانی که یقین به معرفت رو منکرن یا ظن قلیل به یقین رو منکر هستن، میگن ما این حساب نمیدونیم کدام معرفت درسته یا غلطه. یعنی اگر شک رو صدق و کس داریم به خاطر اینه که مثلا اون یقین که رکن اول منتفی شده. البته با انکار رکن اول رکن دوم و رکن سوم هم خود به خود مخدوش میشه، ولی باید ببینید حمله اصلیشون به کجاست. رجوع دارید مثل یک مثلا بیماری یا ویروس یا میکروبی که وارد بدن میشه، ممکنه این میکروب مثلا فرض کنید به قلب هم آسیب برسونه، به مغز هم آسیب برسونه، به اعضا و جوارح دیگه هم آسیب برسونه، ولی آسیب اولش مثلا به خونه، به خون آسیب میرسونه، بعد آسیبای دیگه به تبعه. طبیعتا یه پزشک طبیب بعد اول ببینه آسیب اصلی این میکروب و ویروس به کجاست، اون اگر تونست از بین ببره طبیعتا خون رو قوی و مقوی و در مقابل از کنم این میکروب و ویروس پایدار نگه بداره، خب طبیعتا به سایر اعضا و جوارح بدن هم آسیب وارد نمیشه. بحثای معرفتی هم همینطوره. این شکاکان حمله اولیشون به رکن همون، حمله اصلیشون به اون رکن اول معرفته، یعنی باور رو انکار میکنه. بله. با کیا؟ خب سوفسطائیایی که در یونان باستان بودن، یه عده که اصلا واقعیت رو انکار میکردن، یه عده میگفتن نه واقعیتی هست ولی مطابقت اندیشه با واقع رو قبول نداشتن. اینا یه عده بودن که میگفتن مطابقت رو نمیپذیریم، نمیتونیم واقع رو کشف کنیم، اما دیگه مشخص نمیکردن حمله اصلیشون به کجاست. ولی یه عده دیگه داشتن شکاک بودن، توجه دارید، یعنی مثل همین دسته دوم تلقی میشدن. مثلا گورگیاس داره که میگه کتابی که فرزندش نوشت گفت فرزندم این کتاب بخوان تا بفهمی نه کتابی است نه نویسنده ای نه خواننده ای، اصل واقعیت انکار کرد. یا در یه جا دیگه میگه که واقعیتی نیست، اگر باشد قابل شناخت نیست و اگر قابل شناخت باشد قابل شناساندن نیست. یعنی حرفای سوفسطائی در یونان باستان تذبذب داره در این که بعضیشون منکر واقعیتن، بعضیشون شکاک میشن، بعضیشون نسبیگرا میشن. مثلا پروتاگوراس میگه که مقیاس و معیار هر چیزی انسان است، معیار هستی اون چه که هست و معیار نیستی اون چه که نیست. خب این به نسبیگرای شباهت بیشتری داره. در واقع همه این شکاکیت و نسبیگرای امثال اینا در سوفسطائیان وجود داشته، توجه دارید، ولی خیلی باز نکردن مثل شکاکان مثلا دوره، عرض کنم خدمتون، قرون وسطا یا شکاکان دوره جدید که دیگه خیلی روشن و واضح و شفاف شکاکیت خودشون رو تبیین میکردن. پس این هم دسته دوم از منکران امکان معرفت که شکاکانن که رکن اول معرفت رو انکار کردن. رکن اول همون باوره که اعم میگیریم، باور رو از یقین، تصدیق یقینی و ظن قریب به یقین. به این حساب هم این طایفه رو گفتن گروه لاعدریون، لاعدریگران، اینا که میگن نمیدانیم چه چیزی هست یا چه چیزی نیست. چون نمیدانم ضعف معرفت شناختی نیست، خیلی جا انسان خب خیلی چیزا نمیدونه، اما مشکل اونجاست که اینا نسبت به همه چیز یا یک قلمرو وسیع از معرفت خود رو شکاک بدانن. ولی اگر همه ما به هر حال در بخش زیادی از مسائل باید بگیم نمیدانیم، نمیدانیم یعنی در واقع رشته تخصصی ما نیست، ما دنبالش نرفتیم. شکاک اینو نمیخواد بگه ها، شکاک وقتی میگه نمیدانم یعنی اگر هم دنبالش بریم تلاش هم بکنیم باز نمیدانم، قابل شناخت نیست، امکان رو منکرن. عجب داری؟ ولی اگر از ما سوال بکنن در مسائل شیمی نمیدانیم، در مسائل فیزیک نمیدانیم، در مسائل روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، خیلی از علومه که میگیم نمیدانیم، حتی در مسائل کلامی که حوزه تخصصی ما هم هست خیلی مسائل هست نمیدانیم. اینقدر پیچیدگی ها در مسائل هست، ابهام ها در مسائل هست که واقعا نمیشه آدم ادعا کنه حتی در یه رشته بگه من میدانم. ابن سینا میگن که در آثاری که در دوران جوانیش نوشته مثل شفا و اینا، تعبیر انب و انب و انما و امثال اینا زیاد به کار برده. همینطور مثلا برهان شفا، علایت شفا رو که درس گرفتم خیلی جاش همینطور هست. اما در کتابای پایانی مثل اشارات و تنبیهات که تقریبا آخرین تألیف ابن سینا بوده یا بعضی کتابای دیگرش، تعبیر لیت لعله و کأنه و کأنما و اینا زیاده. یعنی خلاصه با احتیاط با تردید سخن میگه. این معنیش نیست که ابن سینا شکاک شده، نه، ابن سینا متوجه میشه که رسیدن به باور صادق موجه کار دشواری است، کار ساده‌ای نیست، خیلی آدم باید زحمت بکشه تا یه معرفت پیدا کنه. اما اینم نیست که ابن سینا قائل باشه که نشدنی نیست، نمیشه رسید، معیاری نداریم، راهی برای کشف معرفت در دست نیست. توجه دارید، صعب، مشکل، عسر و حرج میاره برای اینکه به یک جهل ما بدل به علم بشه. به هر حال خیلی جا باید بگیم لا ادری، هرچند یه وقتای لا ادری هم کار دست آدم میدن. اون جریان جامی رو گفتم براتون یا نه؟ معروف، همین جامی معروف میگن سابقه ایشون که از کنم از عارفان و ادیبان قرن نهم ایشون، در یه روستایی مشغول تبلیغ و ارشاد و هدایت مردم بود، کار پژوهشیش رو هم همونجا انجام میداد. به هر حال در قدیم همه تو قم نمی نشستن یا در نجف، می رفتن روستاها شهرها به کار تبلیغ و اینا می پرداختن. در همین مثلا دوران مشروطیت می دونید مثلا مرحوم میرزای شیرازی بزرگان مثل آسید عبدالحسین لاری رو فرستاد لارستان که اصلا یک مدتی در مقابل اجنبی ها و بیگانگان ایستادند و حکومت دینی اصلا تشکیل داد، حکومتی که مدت ها هم دوام داشت و اصلا آیین شهرداری، آیین شهرسازی هم سال اینا رو از فقه هم گرفت و اونجا نوشت. یا مثلا مرحوم از کنم خدمت شما شیخ شهید شیخ فضل الله موری رو باز ایشون اعزام کرد به تهران. یعنی وقتی مجتهد مسلم می شدن می رفتن تو یه شهری، یه روستا، یه جای مشغول برحال ارشاد و هدایت مردم می شدن. مرحوم جامی هم در یه روستای مشغول برحال هدایت و برحال تبلیغ دین بود که در یک ایام تبلیغی یه آخوندی میره اونجا، مثل فرض کنید همین روحانیه که تو شهرستان هستن، فرض کنید آخوندی از قوم هم اعزام شده اونجا برای تبلیغ. بعد دید که مردم خیلی به جامعه اظهار ارادت میکنن، احترام بهش میذارن، دوستش دارن و اینا. خب حسادت آخرین صفت رذیل است که میگن از عالم میره بیرون. اونجا مقداری گرفتار حسادت و اینا میشه، میگه که خب من چیکار کنم چیکار نکنم. یه روز به جامعه میگه خیلی ادعا داری، راست میگی، بیا با هم مناظره کنیم، با هم مثلا بحث بکنیم. جامعه هم خب به خودش اطمینان داره، میگه اشکال نداره. قبلش یه تعدادی از این نوچه های خودش رو جمع میکنه، میگه یه جلسه که تشکیل دادیم، وقتی علامتی دادم شما مجلس رو به هم بریزید. خلاصه جلسه علنی میذارند و بعد از جامعه سوال میکنه، من سوال کنم یا شما؟ جامعه میگه نه اول شما سوال کن. یه خود بگو ببینم لا ادری یعنی چی؟ جامعه میگه نمیدانم. اونم بهش میگه که مردم نگاه کنید، یک کلمه عربی ازش سوال کرده، میگه نمیدونم. تا اینو گفت علامت داد و رفقاش خلاصه مجلس به هم زدن و اومدن دور بر جامعه رو گرفتن که تو یه کلمه رو بالا، اون خودشون بلد نبودن، عوام بودن دیگه، یه ترجمه کلمه رو بلد نیستی، چطور ادعای عالمیت میکنید و ما احکام دینمون رو اسلامون از شما گرفتیم؟ این حرفا خلاصه بهش میگن تو دیگه برای روستا برو بیرون، عالم جدید آمده به هر حال از حوزه علمی قم و درس خونده و تحصیل کرده و تو آخوند دهاتی و چیزی حالی نمیشه. به هر حال جامی میگه باشه، پس اجازه بدید یکی دو روزی من تا وسایلمو جمع بکنم بعد برم. میگم باشه، نداره. جامعه هم به فکر این بوده که برای این عالم در واقع دنیا زده یه نادان گرفتار حسادت دین مردم رو از بین میبره، به فکر دین مردم هم بوده. خلاصه یه روز صبح اول وقت میره در خونه این عالمه، در میزنه بهش میگه که خب من چون میخوام دیگه از این روستا برم، آمدم تبرکن تیمنن یک موی از محاصل مبارک تو من بدی که در مسیر گرفتار حیوانات موزی و درنده و چرنده و اینا نشم. اینا بهش میگه باشه، حالا که یکی بیاد میکنه خلاصه 3-4 تا از مای محاصلش رو تقدیم جامی میکنه، جامی موها رو میگه دستش رو به طرف منزلش حرکت میکنه. مردم روستا وقتی میبینن جامی میگن کجا بودی اینا چی دستت، جریان تعریف میکنه که بله ما تبرکن تیمونن رفتیم از این عالم جدید، چون خب شخص بزرگواری است و خیلی مهمه. مردم عوام الناس دیگه میگن خب حالا کی توی چه ما نمیم، ما خب به هر حال گوسفند داریم، گاو داریم، میبریم این بر اونور، یه وقت ماری عقربی درنده چرنده آسیب به ما حیوانات و مالمون نزنه. خلاصه میرن یه صف طویلا عریضای درست میکنن پشت در این منظره بیچاره، نفر اول رو خب اجابت میکنه، دوم رو، سوم رو، همینطوری میبینه اگر بخواد تا شب وایسه این هرچی مون تو بدنش از بعد بکنه کم هم میاره. خلاصه در میره در رو میبنده و از پشت بام منظر فرا میکنه و مردم برای نماز که میبینه امام جماعت چون نیومد، هر میفهمن که فرا کرد میبینه سراغ جام میبینه به حال ما آخون که میکنیم یعنی بنده خدایی رفت بهش با یه خوری برخورد کرد، هرچه جشن آخوندی پیدا کنه که عقدشون رو بخونه پیدا نکرد. خلاصه گفتن آقا به هر حال ما نامحرم رها باید عقدشون ببینیم، نه اینجا آخوند بیر نمیاد بیر آخوند نکرد. بله البته آخونده احتمالا آخونده خوب طبقی بالتر هستن تا این نیستن، ولی خب هر حال بله علا این حالم این لا ادری معنیش این نیست که هر کسی گفت لا ادری و بگیم شکاکه. الان همه ما جهلمون بیشتر از علممون، میگن یه آخوندی رو دیدن عمامه خیلی گنده ای داشت، گفتنش آیا عمامه خیلی گندگی یا خیلی کوچیکتر، اینا گفته بود که من عمامه به اندازه علممه، اگر میخواستم مثلا علمم خیلی بیشتر از این بود چون جهلم خیلی زیاده امام تو این قدر است، اگر میخواست بیشتر از این باشه خیلی گنده تر از این باید میشد. ما واقعا جهلمون خیلی بیشتر از علممون است، اصلا یه مقداری اگر اینم خدمت رو عرض بکنم از آفات فلسفه و بحثای عقلی از آفات جدیش غرور و تکبره، توجه داره خیلی آفت ایجاد میکنه. ما در جلسات مختلفی که با اهل فلسفه نشست داشتیم، چه فضلای حوزه چه فضلای دانشگاه، با هر دو طیفشون ما خب ارتباط داریم، عمدتاً گرفتار نوعی غرور و عجبن، یعنی خیلی که هیچ که چی نمیفهمه. بذار اگر شما مثلا با این اهل فلسفه ارتباط داشته باشید بگید مثلا نظرتون در رابطه با این آقای فلانی چه، هیچی سواد نداره، حالیش نیست، و از همون سوال کنید نسبت به این آقا، باز اون هم همون داوری رو نسبت به این شخص داره. چه در فضلای حوزه داریم همینطور چه در دانشگاه، هر دوتا طایفشون رو عرض کردن ما زیاد باشون ارتباط داشتیم، کمتر دیگران رو میپذیرن، خودشون رو علامه دهر میدونن، خیال میکنن همه مجهولات و همه، مثلا اگر یه سال هرمونتیک کار کرده میگه دیگه هیچ که نمیفهمه، منم فقط حالین میشه در هرمونتیک، هیچ که کسی نیست داشتن تو کل این عالم و آدم کسی که تخصص در هرمونتیک داشته، حالا یه کتاب دو کتاب بیشتر نخونده ها، ولی اینطوریه، خودشو علامه ده میدونه. در مثلا فلسفه اسلامی کار کرده، در منطق کار کرده، در منطق جدید کار کرده، این از آفاتی تو ادبیات هم همین آفت هست، یعنی که ادبیات کار میکنن بعضا هم گرفتار این آفت میشن، توجه داری؟ و این خیلی خطرناک هست، خیلی مثلا کم هستن مثل فرض کنید علامه طباطبایی، مثل که واقعا دریایی از تواضع و فروتنی بود که هر کسی باش برخورد میکرد خیال میکرد مثلا یه آخونده مثلا که هیچ سوادی نداره، چیزی بارش نیست، چون میگن از آدابش این بوده که خیلی اوقات از سوالاتی حتی بچه طلب هم از سوالی میکرد مثلا دقیق جوابشو نمیدونست، میگم نمیدونم، خیلی راحت میگفت نمیدونم، توجه دارید، خیلی بیشتر گوش میداد تا حرف بزنه. یه آداب خاصی داشت مرحوم علامه طباطبایی که استثناء بود، خب اون اثر رو هم کمون بیش ما در شاگردان ایشون هم میبینیم، ولو به حد علامه طباطبایی نمیرسن ها، خودشون میگن، میگن ما کجا و علامه کجا. ولی واقعا باز این تواضع و فروتنی رو شما در شاگردان بزرگوار که اساتید ما هستن آدم مشاهده میکنه. سرش این بوده که اینا در کنار در واقع بحث‌های عقلی و فلسفی با قرآن و سنت هم انس داشتن. توجه دارید؟ یعنی قرآن از ویژگی‌هاش اینه، وقتی انسان با قرآن انس بگیری، از ویژگی‌های قرآن شناسی این است که انسان میفهمه خیلی چیزا رو نمیدونه. توجه دارید؟ خیلی نسبت خیلی از مسائل جاهله. اینه که مثل درخت نخل حالت تواضعی پیدا میکنه. درخت نخل هرچه پربارتر باشه فروتن‌تر است. توجه دارید؟ این از ویژگی‌های درخت نخله. خوب آدم مثل درخت نخل باشه که حتی در یه زمین شوره‌زاری هم ثمر میده. توجه دارید؟ حتی مدت‌ها هم بهش آب ندن تحمل اینو داره که دوام بیاره. عمر طولانی هم داره. بعضی درخت‌های نخل 200 تا 300 سال هم عمر می‌کنن. همه چیزش هم مثمر ثمر هست. هیچ چیزی از درخت نخل هدر نمیره. حتی هسته خرما همینجوریش خاصیت داره، فایده داره. خب با این وجود هم، با اینکه قد رشیدی هم داره، ولی شاخهاش وقتی پر میوه میشن فروتن افتاده و حالت تواضعی دارن. انسان اگر به هر حال با قرآن و سنت انس بگیره و مقام علم اعلای حق تعالی رو کشف بکنه، بفهمه که به هر حال خداوند به ذره ذره اعمال و حالات انسان ها، حتی ما فی الضمیر ما که خودمون هم از ایشگاه قد جالیم عالمه، میفهمه که علم او در مقابل علم خدا چیزی نیست. توجه داری؟ اینه که ما خیلی جا باید بگیم لا ادری، خیلی جا نمیدونیم. حتی در اون چیزایی که به خیال خودمون میدونیم بیشتر کار بکنیم، میفهمیم مجهولاتی در اون عرصه داریم که کم نیستن. اما این نیگه شکاکه. توجه داری؟ شکاک امکان معرفت رو منکره. اما اونی که میگه لازم میگه معرفت امکان نداره، راجده میگه هرچه تلاش بیشتری بکنه ما مجهولات کمتر میشه. ولی باز مجهولات یه اقیانوسی هست بیکران در مقابل قطراتی از معلومات که در اختیارمون هست. حالا بعد انشالله در باب شکاکیت، چون تک تک اینا رو ما مفصل بحث میکنیم، تقسیماتی دارن، ادله‌ای دارن، اینا همه جای خودش میاد. گروه سوم از منکران امکان معرفت نسبی‌گرایانن. این نسبی‌گرایان رکن سوم معرفت رو انکار میکنن. رکن سوم، رکن سوم عبارت است از توجیه. نسبیگرایان نمیگن ما یقین نداریم، حتی نمیگن یقین ما صادق و مطابق با واقع نیست. نه، خیلی جواب میگن ما یقین داریم، یقین ما هم صادق و مطابق با واقع هست. ولی معیار عامی که با اون معیار بشه محک زد معرفت صحیح از سقیم رو میگه در دست بید. معرفت برای خود من صادقه، ممکنه برای شما صادق نباشه، برای شما نقیضش صادق باشه. یه خطکش و معیار عام و جهانشمولی که بشه معرفت ها رو ارزیابی کرد، داوری کرد، محک زد رو انکار میکنه. این هم نسبیگرا هستن. گروه چهارم کثرتگرایان هستن. کثرتگرایی، پلورالیسم، غیر از پلورالیسم دینی و اخلاقی یک پلورالیسم معرفتی هم داریم که اینها بیشترین حمله شون به رکن دومه از معرفت هست. یعنی میگن که صدق همه معرفت ها صادق هست. حالا یا صدق رو به یه معنای دیگه میگیرن، نظریه مطابقت با واقع رو قبول ندارن، یا نه همون نظریه مطابقت با واقع رو میگیرن ولی لایه‌ها و ساحت‌های مختلفی برای واقع قائلن. روی این حساب میگن اگه یک کسی بگه خدا یکیست، او صادقه، حرفش درسته، اونم که میگه خدا ستاست اونم درست میگه. ولی هر کدوم از اینا به یک ساحت از ساحت‌های واقع و نفس هم اشاره دارن. شبیه مثال ف فیل مولوی رو هم بعضا میزنن که در حالا یا در تاریکی یا نه یک عده از مردان کور وقتی با فیل تماس پیدا کردن یکی دست به خرطومی زد گفت این ناودانه، یکی دست به عرض کنم پای فیل زد گفت این ستونه، یکی دست به عرض کنم خدمت شما گوش فیل زد گفت این باد بزنه. هر کسی به یک ساحت از ساحت های واقع ارتباط پیدا کرد. خب این عرض کنم خدمتتون نظریه کثرت‌گرایی هست، کثرت‌گرای معرفتی که اینم باز شاخ و برگهایی داره در جای خودش انشاءالله بعد. فرقش اینه که نسبی‌گرا رکن سوم رو مستقیم مورد حمله قرار میده ولی کثرت‌گرا با رکن دوم سر کار داره. عرض کردم نتیجه شکاکیت نسبی‌گرا کثرت‌گرا همه یکیست، چون وقتی یکی از این ارکان مخدوش شد ارکان دیگه هم خود به خود مخدوش میشه. اما مهم اینجاست که هر کدوم از این توائف سگانه یعنی شکاکیت و نسبی‌گرایی و کثرت‌گرایی به اولا و به ذات به کدوم یک از ارکان سگانه حمله کردن، کدوم رو نقد کردن، این مهمه. و الا خدش وارد کردن بر یکی از این ارکان سگانه دو رکن دیگر رو هم خود به خود مخدوش میکنه. بله میرسیم انشاءالله. حالا فعلا میخوام این توائف رو اجمالا توضیح بدم، بعد ببینیم ادله اینا چی هست، به کدام معنا میشه اینا رو پذیرفت یا نپذیرفت. هنوز اصلا وارد طرح مسئله شون نشده، فعلا فهرستی شد، فهرستی از اینا رو داریم میگیم. عرض کنم خدمت شما در دوری معاصر ما با هر سه طائفه الان روبرو هستیم، یعنی هم شکاکان هستن، هم نسبیگرایان و هم کثرت‌گرایان. شاید نسبیگرایان و کثرت‌گرایان بیشتر از بقیه حضور و ظهور داشته باشن. خب پس این ها شد گروه های ایدئالیست، یعنی کسانی که امکان معرفت رو انکار میکنن. در مقابل این چند گروه رئالیسم هست که رئالیست ها منهج یقین رو قبول دارن، معرفت رو میگن ممکن است، میگن میشه به یقین یا ظن قریب به یقینه که صادق باشه مدلل باشه هم رسید. یعنی رئالیست ها معتقدن هم ورای ذهن و ذهنیات واقعیتی وجود داره. یک رئالیست واقعیت و نفس الامر ورای ذهن و ذهنیات رو قبول داره. یک واقعیتی هست. دوم به لحاظ هستی شناختی معرفت رو غیر از واقعیت خارجی بیدانه، یعنی میگه معرفت وجود ذهنی است، واقعیت خارجی وجود چی؟ خارجی است. اینا دو وجوده، هم واقعیتی هست در خارج هم معرفتی هست در ذهن و این دوتا غیر همان. غیر همان یعنی غیریت هستی شناختی دارن، این وجودش ذهنیه اونا وجودش عینی و خارجی. سوم این که معرفت های موجود در ذهن ما موجبتن جزئیه مطابقت با خارج و نفس الامر دارن. اینطور نیست که همه این معرفت های ما خطا باشن، نه بعضیش درسته البته بعضیش هم غلطه. رئالیست نمیخواد بگه معرفت غلط نداری، چرا بعضی معرفت هم غلطه ولی بعضی دیگه از معرفت ها صادق هم درست هم مطابق با خارج و نفس الامر هم. چارم این که با معیاری میتوانیم مطابقت بعض اون معرفت رو با واقع رو کشف کنیم. یعنی وقتی میگیم بعضی از معرفت ها مطابق با واقع هم که در نکته سوم گفته شد، این مطابقت رو میشه مدللش کرد، مستدلش کرد، براش دلیل آورد، استدلال آورد. اینم تعریف رئالیسم. البته از زمان کارل پوپر رئالیسم به دو قسم رئالیسم خام و رئالیسم پیچیده تقسیم شده. این از اصطلاحاتی است که پوپر مطرح کرده. میگه رئالیسم خام از اسمش پیداست، یعنی گاهی خود یه اوصافی به بعضی عناوین میدن که خود وصف انسان رو خود به خود تردش میکنه. بعضی مکاتب رئالیسم هستن که خامن. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا معرفت امکان داره، خیلی راحت با سهولت میشه به معرفت با یقینی رسید، درست هم باشه، مدللش هم کرد، ساده است، خیلی کار زحمتی هم نیست. ولی رئالیسم پیچیده میگه نه، معرفت بله ممکن است، ولی دستیابی به آن صعوبت داره، غموزت داره، دشواری داره، زحمت داره. این میشه رئالیسم پیچیده. خب اگر در آثار ابن سینا دوستان توجهی داشته باشن، خیلی جای ابن سینا میگه رسیدن به حقیقت صعب است، دشوار است، مستعصر است، داره این تعابیر رو. آیا میشه گفت پس ابن سینا طرفدار رئالیسم پیچیده است؟ نه، این رئالیسم پیچیده علاوه بر این تعریفی که عرض کردم یه نکته دیگه هم دارن. اون مطلبشون اینه که میگن ما هر چه تلاش بکنیم نمیتوانیم به معرفت مطابق با واقع برسیم. این یه چیز میتونیم برسیم، این یه چیز چیه؟ اینه که میتونیم بگیم، قسم حضرت عباسی بخوریم، که این معرفت مطابق واقع نیست. یعنی وقتی میگیم رئالیسم پیچیده یعنی میتوانیم کذب یک معرفت رو کشف کنیم اما صدقش رو نمیتونیم. روی این حساب رئالیسم پیچیده معادل ابطالگرایی شده. ابطالگرا کسی است که میگه میتوانیم بطلان یک گزاره رو ثابت کنیم. مثلا میگه این الف به است باطل، مطابق واقع نیست، کاذب، صادق نیست. اما مطابقت با واقعی معرفت رو هیچ‌وقت نمی‌تونیم بهش برسیم. توجه دارید؟ پس این گونه نیست که بگیم رئالیسم خام میگه رسیدن به واقع خیلی ساده است، سهل، آسان، پیچیده میگه نه دشواره. نه. رئالیسم پیچیده حرفش اینه که ما فقط با زحمت و تلاش و صعوبت و سختی میتوانیم ابطال یک معرفت رو کشف کنیم. اما اثباتشونه در هر چیزی ها، چه در گزارهای تجربی، چه در گزارهای عقلی. لذا عقلانیت انتقادی هم اگر شنیده باشید که کانت به کار برده و اخیراً هم معاصرین زیادی این اصطلاح به کار میبرن، به همین معناست. میگه من فقط میتوانم بگویم این معرفت کاذب است اما نمیتونم بگم صادقه. این حرف در علوم تجربی خودشون نشون داده، در فلسفه علم، در فلسفه دین هم خودشون نشون داده. میگه در فلسفه علم میگن تمام گزاره علمی، مثلا نمیتونیم بگیم آهن در حرارت انبساط پیدا میکنه، نمیتونیم بگیم که قطعا 100% اگر سدیم با آب مثلا ترکیب بشه، فرض کنید سدیم بخار میشه، ولی الان آزمونش هم اینو نشون میده، 100% نمیتونیم بگیم. اما میتونیم 100% بگیم مثلا گزاره زمین مرکز عالم است باطل است. در فلسفه دین هم همینطور ممکنه بتونیم اثبات کنیم این رو که گزاره خدا مثلا متعدد است، باطل است، بطلانی رو ثابت کنیم، ولی توحید رو نمیتونیم اثبات کنیم. بله؟ خب حالا اگر یه جایی نقیض هم باشن، این جوابی است که میگه، ولی همینجا خب نقیض نیستن. یکی میگه تثلیث باطله، اما ثنویت باطل نمیشه یا اثبات نمیشه، چون نه، شاید مثلا مریخ مرکز عالم باشه، چون اگر در عالم فقط دو کره داشتی، زمین و خوشی، نه چی است؟ یک شما چون نقیض وجود عدمه، نقیض عدم وجوده. اگر شما نقیض چون دوران به این نفی ایجاب هست دیگه، نه بین دو وجود. زدان دوران به این دو وجوده که ارتفاع زدان، ارتفاع زدین امکان داره، ارتفاع زدین امکان داره، سیاه سفیدی زدین هم میشه، چیزی نه سیاه باشه نه سفید. بنا بله نه، این الان این معرفت مطابق با چه واقعی است؟ نه این واقعی چیه؟ نه حالا اون که خودش خودش نقض میکنه این مثال درست نیست که. بله میدونم این واقعش از من اینه، واقعش چی هست که بعد بگیم که پس شما نمیتونی واقعتون، نه این دارید میگه که این جمله که میگه ما به واقعیت نمیتوانیم برسیم، خود این یه واقعی داره، واقعش چیه؟ بله نه حالا عرض من اینه که این آخر متوجه هستم اشکالیشون چیه. من عرض کردم واقع چی هست به خاطر همین نکته است که گاهی اوقات شما یه معرفت درجه دو دارید، این معرفت درجه دو داره ناظر معرفت های درجه یکه، توجه دارید؟ میگه آقا ما یه سری معرفت هایی داریم، معرفت به زمین، به آسمان، به درخت، به شجر، به حجر، به فلک، به واقعیت های خارجی. بعد میگیم آقا معرفت های ما نسبت واقعیت های خارجی هیچ موقع مطابقتشون کشف نمیشه، ابطالشون امکان داره اما اثباتشون نه. یعنی شما الان اومدید یه سری معرفت درجه یک دارید، معرفت نسبت به درخت، نسبت به زمین، به آسمان، به شجر، به حجر، به فلک، به مدر، اینا معرفت درجه یک، و این معرفت ها هیچ کدوم مطابق واقع نیست اما میتونه ابطال بکنه. از این معرفت های درجه یک یه معرفت درجه دو پیدا میکنید، میگید هیچ کدوم از معرفت های درجه یک توان اثبات ندارن، فقط توان ابطال دارن. خود این جمله درجه یک درجه دویه، ولی موضوعش معرفت های درجه یکه، چون معرفت درجه دو معرفتی است که موضوعش معرفت های درجه یک باشن. وقتی اینطوری شد این جمله خودش رو نقض نمی‌کنه. چرا؟ چون موضوعش معرفت درجه یکیست که از واقعیت‌های خارجی داره سخن میگه. واقع او با واقع این جمله درجه معرفت درجه دو فرق داره. توجه داری؟ میگه این جمله من خودم جمله خودم رو نقض نمی‌کنه. چرا؟ این مثل جمله پارادوکس دروغگو نیست که کسی بگه هر آن چه میگویم دروغ است، مثل این نیست. توجه دارید این ادعای ابطالگرایان، این ادعای رئالیست های پیچیده یه ادعای معرفت درجه دو هست و معرفتشون و حکمشون ناظر معرفت درجه یکی، یعنی میخواد بگه که تمام معرفت های درجه یک ابطال پذیرن نه اثبات پذیر. خود همین جمله درجه دویه، خودش رو شامل نمیشه. بله درجه یک واقع همین واقعیت های خارجی، زمین، شجر، حجر، فلک، یعنی موجودات خارجی رو میگن نفس العام و واقعیت معرفت درجه یک. معرفت درجه یک همیشه ناظر به واقعیت خارجی هست، اما معرفت درجه دو واقعشون معرفت درجه اول هست که تو ذهن هست. توجه دارید؟ این که اینا دارن میگن معرفت ما ابطال پذیرن نه اثبات پذیر، یعنی معرفت درجه یک اینطوری هست، معرفتی که ناظر به واقعیت خارجن. اما خود این جمله من که دارم میگم همه معرفتای درجه یک ابطال پذیرن نه اثبات پذیر، خود این جمله معرفت درجه دوه. واقعش چیه؟ نفس الامر چیه؟ معرفت درجه یک. نه 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 نه، این اصلا اینو نمیخوان بگن. اینا میگن کلن معرفت های درجه اول، یعنی معرفت هایی که ناظر به واقعیت های خارجی هن، اینا ابطال پذیرن اثبات پذیر. هیچ موقع شما نمیتون بگید در عالم خارج این وجود دارد، اما میتون بگید این بزار غلط هست. همین خب چرا دیگه؟ عملا در اثبات اینا شکاکن، در ابطال نه. فرقشون با شکاکان اینه که شکاکان هم در اثبات هم در ابطال شکاک بودن، اما رئالیست های پیچیده هم در ابطال شکاک نیستن در اثبات. البته ما در بحث های استقرا گفتیم که اگر معیاری برای ابطال باشه برای اثبات هم هست، اگر معیاری برای اثبات نباشه برای ابطال هم نیست. یعنی اون که میگن ما میتوانیم گزار رو ابطال کنیم 100% که دیگه پروندهش رو بایگانی داره، میگن با چه معیاری؟ با اون معیار میتونی اثبات هم بکنی. یعنی کسی اثبات رو انکار کرد، ابطال هم انکار میکنه. بزن لازمه رئالیسم پیچیده عملا نسبیگرایی و شکاکیت هست. بنابراین ما البته رئالیسم خام قبول نداریم که بگیم رسیدن واقعیت خیلی سهل و آسان و مثل آب خوردن میمونه، نه. ولی رئالیسم پیچیده رو هم قبول نمیخوام بگم. میشه یه رئالیسم سومی هم داشت، رئالیسم اعتدالی، نه خام نه پیچیده. رسیدن واقعیت سخت و دشوار است ولی شدنی است. بله بله معرفت های درجه یک چی ندارن؟ معرفت درجه یک؟ نه دیگه. اگر شما نه، اگر شما یه وقت میگید وجود یا خارجی یا ذهنی، یه بار میگید در فلسفه وجود مساوی است با خارجیه، دارید دیگه اینو نمیگید؟ میگید وجود یا بالقوه یا بالفعل، یه بار میگید وجود مساوی با فعلیت، نمیگید؟ یه با میگید وجود یا واحد است یا کثیر، یه با میگید وجود مسابقه با وحدت است. دارید دیگه اینا تو فلسفه؟ مسابقه یعنی چی؟ مسابقه نه، اون انسان و زاهد هم مستاقش یکی. مسابق یعنی دو مفهوم متفاوت در ذهن هستن، وحدت یه مفهوم، وجود یه مفهومه. علاوه بر اینکه مصداقشون یکیست، حیثیت صدقشون هم یکیست. یعنی از اون جهت که این شی خارجی وجود است، از همون جهت واحد است. توجه دارید؟ مثل اینکه فرض کنیم بگیم این شی مخلوق خداست، معلوم خداست، مرزوق خداست. ولی این میشه که از جهتی که مخلوق خدا هست مرزوق خدا نیست؟ نه، از اون جهت که مخلوق خدا هست مرزوق خدا هم هست، از اون جهت که مرزوق خدا هست معلوم خدا هم هست. میشه که یه چیزی معلوم خدا هست از یه جهت، مرزوق خدا هست از جهت دیگر. لذن مساوق غیر مساوی است. مساوی یعنی دو مفهوم که مفهومن متفاوتن اما مصداق واحد، حیثیت صدق دو تاست. مثلا این انسان از اون جهت که انسان است از اون جهت زاهد نیست، چون از اون جهت که انسانه فقط حیوان ناطقه، زاهد عرضشه. از اون جهت که زاهد حیوان ناطق نیست، حیثیت صفر دوتاست. اما مسابق اونجاییست که مفهوم دوتاست، مصداق یکیست، حیثیت صفر هم یکیست. حالا این رو برانگز گفتم، پس یه جا شما میگید وجود مساوات با وحدت است. وقتی مساوات با وحدت است، نمید کسرت داشته باشه. پس چطور میگید وجود یا واحد یا کسی؟ یه جا میگید وجود یا ذهنی یا خارجی. یه جا میگید وجود مساوات با خارجیت. یه جا میگید وجود یا بالقوت یا بالفعل. یه جا میگید وجود مساوات با فعلیت. این راه حلش چیه؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که این فعلیت با اون فعلیت تفاوت داره. یه فعلیت عام دارید که بالقوه هم شامل میشه، چون بالقوه در بالقوه بودنش چیه؟ بالفعله. کثرت در کثرت خودش وحدت داره، یعنی یکی واحد کثیری. وجود ذهنی درست ذهنیه، اما خود ذهن و انسانی که ذهن داره خودش یه واقعیت خارجی است. نجو دارید. پس معارف درجه اول درست واقعیت خارجی دارن، اما خارجیت به معنای عام دارن، ولی اون خارجیتی که در مقابل ذهنیه تفاوت داره. بیه اون خارجیت مثل درخت خارجیست، مثل انسان خارجیست. معرفت درجه اول به اون معنی دیگه خارجیت نداره، ذهنیت داره. بله؟ نه، واقعیت، حقیقت که معنی مطابقت با واقع، حقیقت یعنی کورسپوندنس، مطابقت با واقع. نه، واقعیت عرض کردم، واقعیت نه غیر محسوس حتی. واقعیت یا خارجیت به معنا داره. یه معنی خارجی به واقعیت مقابل ذهنیته. مثلا چیزی که در ذهن شما از ذهنی خارج از ذهن شما میشه خارجی، واقعی. حالا میخواد مادی باشه، میخواد عالم مثال باشه، مجردات باشن، خدا باشه، هرچی. مراد خارجیت مادیه تنها نیست. انسانایی که در خارجن، خارج از ذهن شما، درخت ها، حیوانات، نباتات، از کنن مجردات، مجردات غیر تام، مجردات تام، مجرد فوقت تمام که خداوند متعاله. همین خارجیت در ذهنی نیستن. یه خارجیت یه معنی میگیری که ذهن شما داخلش میشه، یعنی ذهن شما یه وجود خارجی داره. به هر حال معارف درجه اول بله خارجیت به معنای اعم دارن، اما اینجا وقتی میگیم خارجیت نداره، خارجیت معنای خاصه، یعنی ذهنی در مقابل خارجی، شبیه همون تقسیمی که در فلسفه است. عرض کنم خدمت شما تا اینجا ما توائف و دیدگاه های گوناگون امکان معرفت رو گفتیم. اول بحثمون چیستی امکان معرفت بود، روشن شد امکانی یعنی چی، معرفت به چه معناست. بعد دیدگاه هاش رو ذکر کردیم، روشن شد یه عده رئالیستن، یه عده ایدئالیستن. ایدئالیست ها هم به چند گروه تقسیم شدن. حالا نوبت رسیده به یکی یکی این دیدگاه رو از شکاکیت شروع کنیم، عنوان منکران شناخت یکی یکی اینا رو توضیح بدیم، ادله شون رو بگیم، نقد و بررسی بکنیم، تا بعد نظری مختار رو توضیح بدیم. اولین گروه که عرض کردم شکاکانن. در اینجا البته باید بهش بپردازیم که اینا رکن اول معرفت که همون باور باشه قبول ندارن، یعنی به یقین و اطمینان یا ظن قریب به یقین حمله میکنن و اینو نمیپذیرن. که از یونان واسه عرض کردم بوده، دوره رنسانس و دوره جدید هم تا همین دوره معاصر طرفدارانی دارن. انگیزه گرایش به این منهج شکاکیت انگیزه‌های مختلفی بوده. بعضی انگیزه‌های اجتماعی داشتن، بعضی انگیزه‌های علمی و معرفتی داشتن، که ما حالا بیشتر با اون انگیزه‌های علمی کار داریم که ادله‌شون رو بررسی کنیم، ولی عوامل اجتماعی و فرنگی خیلی برای ما الان موضوعیت نداره. البته به عنوان یک جامعه شناس چرا موضوعیت داره. مثلا گاهی اوقات یک حرکاتی، رفتارهایی باعث میشه که شکاکیت در جامعه رواج پیدا بکنه. توجه داری؟ مثلا فرض کنید بعضی فضلای حوزه هم هستن که یه نظراتی دارن، نظرات شاذی دارن، با نظرات رائج و شایعی که بین علما و اندیشمندان هست نظرشون مخالفت داره، اما خیلی علاقه‌مندن که بگن بله ما هم یه نظری داریم، مثلا در بین عوام الناس هم که میرن نظر مخالف خودشون مطرح میکنن. عوام الناس که عرض میکنم، حالا ممکنه عوام الناس حتی در رشته خودشون متخصص باشن و در این حوزه تخصصی ندارن. این رواج شذوذات باعث یک نوع شکاکیت میشه. خب اگر دیدیم در تاریخ، در بستر اجتماعی مثلا یونان و باستان یا دوره معاصر، این مثلا در همین رنسانس، این اختلاف هایی که لوتر و کالون ایجاد کردن یک دفعه منشأ پیدایش شکاکیت جدیدی شد. توجه دارید؟ خب اگر اینطوری بود، پس ما باید مراقب باشیم در خیلی اختلاف اقوال رو در بین مردم رواج ندیم. ما تو این مرکز مطالعات حوزه وقتی سوالی میاد، بارها به این محققین، به مدیران گروه من عرض کردم که وقتی سوالی میاد نگید مثلا در اینجا چند دیدگاه وجود داره، نظر اول این است، نظر دوم این است، نظر آیت الله مثلا علامه طباطبایی این نظر رو داره، حضرت امام این نظر داره، چیکار کنیم؟ نظر رایجی که بگید جواب میشه بده دست بیاره، تمام شد دیگه. نقل اقوال نگید، ضرر داره این برای مخاطب. بله، حالا یه وقتی یک کسی از ما سوالی میپرسه جوابشو بلد نیستیم، همونم نمیشه بگیم بلد نیستیم، اینجا دیدگاه‌های مختلفی هست، باید زمان میبره، طول میکشه، الان فرصت نیست همین اقوال رو بگیم. عجب دارید. اما وقتی جوابشو بلدیم، جواب رایج و شایع رو بگیم، شبهش برطرف بشه. کلاس درس که نیست، حتی کلاس درس خیلی جا لازم نیست ما اقوال مختلف رو بگیم. مثلا دارید دانشگاه درس معارف میگید، اونجا هم صلاح نیست، تخصص این درس عمومی میخواد دو واحد چهار واحد بگیرونه بره پیکارش، عقایدش مستحکم بشه، چون که نمیخواد محقق کلام تولید بکنی. هی از این اساتید معارف توجه به این ندارن، خیال میکنن میخوان مثلا این معنی و دانشجو میخوان عقایدش غلط، این عقایدش محکم بشه، شماش برطرف بشه. یه وقتایی در یعنی شکاکیت زایده رفتارهای خود علماست. خب طبیعتا باید از این پرهیز کرد. ولی ما تو الان بحث معرفت شناسی جامعه شناسی معرفت نداریم، معرفت شناسی داریم، لذا باید به همون ادله‌ای که دارن بپردازیم. یه نکته دیگه ای که دوستان باید بهش توجه بکنن، بین شک و شکاکیت فرقه. شک به معنای دودلی، تردیده، یه حالت نفسانی، یه کیف نفسانیه که نسبت به یه قضیه تعلق پیدا میکنه. اما شکاکیت یک مکتب فکری است، یه نگرش نظری که میگه باور یقینی و اطمینانی امکان نداره. شکاکیت یه نهله است، یه جریان فکریه. شک حال تردیده. مثلا فرض کنید اگر از شما سوال کردن الان ساعت چنده، میگید شک دارم نمیدونم، یه ساعت 6 یا ساعت 7 شک دارم، اون رو یقین پیدا کنید. مثاله، اینجا به شما نمیدونم شکاک شدید، ولی نسبت به این گذاره شک دارید. حالا یه گذاره باشه، ده گذاره، صد گذاره، هزار گذاره، ده هزار گذاره، یه میلیارد گذاره، شک داریم. ما نمیه شکاک. شکاک همونطور که عرض کردم میگه باور یقینی و اطمینانی امکان ندارد. نمیخواد بگه که من یه حالت دودلی الان نسبت به این گذاره دارم. یه تفاوت. تفاوت دیگر این است که الزاماً شکاکیت که امکان باور یقینی و ظنی رو منکره، یقین و ظن و منکره نمیخواد بگه 50-50 رو قائلم، نه، ممکنه 60% رو بپذیره، ممکنه 30% یا 40% رو بپذیره. شک همیشه 50-50 است. وهم کمتر از 50%، ظن بیشتر از 50%، یقین هم که 100%. شک 50-50 است، درسته؟ شکاکیت الزاماً 50-50 نیست ها، یه جریان و نهله فکری است که یقین و اطمینان رو انکار میکنه. حالا اگر فرض کنید یه معرفتی داشت که به اطمینان نرسید، اما 50% بیشتر بود، 55%، 55% اطمینان نمیاره، اطمینان مثلا 70%، 80%، اگر 55%، این 50 به بالاست، یه 45% مثلا معرفت داشت. اگر 45% معرفت داشت و 55%، اینو نمیگن شک، اما میتونه شکاک باشه. شک همیشه 50%، اما شکاکیت الزاما 50% نیست، ممکنه یه جای 50% باشه، ممکنه یکی مقدار کنده مقدار بیشتر. شکاکیت یقین و ظن قریب به یقین رو انکار میکنه، میگه این امکان نداره. بنابراین اگر یک کسی یقین رو انکار کرد، خب دقت کنید، یقین رو انکار کرد، او اصلا تحصیل یقین ممکن نیست تو هیچ گذاری، اما اطمینان ممکنه، میشه 70%، 80%، 90% اطمینان پیدا کرد، باز این شکاک نیست ها، ولی یقین رو ممکنه. مثلا من خودم در بحث علوم تجربی دیدگاهم اینه، معتقدم گزارای تجربی یقین آور نیستن، اما اطمینان آور هستن. میگم هیچ گزاره تجربی یقین آور نیست، حتی اینکه خورشید به زمین به دور خورشید در گردش هست، حتی این یقین فرزرسل نیست، ظن قریب به یقین، بعید میتونه این باطلن بشه، ولی فعلا قرائن اطمینان به ما داده، معیارهایی به ما اطمینان داده، 100% نیستن. ولی آیا اینجا به ما میگن که شکاکیم در علوم تجربی؟ نه، شکاک اطمینان رو هم منکره، هم یقین رو منکر است، هم اطمینان رو منکره. اما اطمینان رو منکر است معناش اینه که شک 50-50 داره؟ نه، یه مقدار بیشتر از 50%، یه مقدار کمتر از 50%، باز شکاک هست. نکته دیگری که باید عرض کنم تقسیمات شکاکیته. تقسیمات شکاکیت، شکاکیت به لحاظهای مختلفی براش تقسیماتی ذکر کردن، چون دوستان توجه دارید هر جا تقسیماتی دیدید توجه داشته، و اگه تقسیمات متعدد بود حتما بدانید که لحاظهای تقسیم متعدده. خدا رحمت کنه، من مدرس افغانی رو مرتب اینو میفهمم تو درسش، میگم شما مثال من رو یاد بگیرید، درس رو نفهمید فدای سرتون، یعنی مثال زیاد میزد در درس. بعض وقتی مثلا اسم رو میخواست تقسیمات اسم رو یا مثلا فعل و تقسیماتش رو بگه، خب لحاظهای مختلف داشتن، مثال میزد، میگم مثلا فرض کنید وقتی میگن طلبا رو تقسیم کنید، خب نمیتونید بگید مثلا طلبا یا سیدن یا درس خوانن، یا مثلا یا شیخن یا درس خونن، بخشون غلطه، لحاظ تقسیم باید ببینید. مثلا به لحاظ سیادت و شیخوخیت میتونید بگید طلبا یا سیدن یا شیخن، حالا یا خمسای مشکلن، حالا قسم سوی هم که باشه راجعه داریم، اینایی که طلبایی که نماز هم میخورن محمد نمیشن، برای بعد یه علمه رو پیدا کنن، علیکی نیست. بله. یا مثلا تقسیم میکنن طلبا رو، ایشون فرمود طلبا به لحاظ مراتب علمی یا مقدمات میکنن یا سطح میخونن یا خارج میخونن، به لحاظ رتبه علمی، به لحاظ جنسیت طلبا مثلا یا مذکرن یا مؤنث، به لحاظ مثلا علاقه به درس طلبا یا مرتب فکر درس خوندن و تحقیق و مطالعه ناشه، یا نه فقط فکر میگن که کی اول ما میشه شهریه بگیرن. این مثالی بود که خدا رحمت کنه ایشون مثال میزد. لحاظهای تقسیم وقتی متفاوت شد تقسیمات هم متفاوته. عجب دارید. حالا ممکن البته یه مستاق از طلبه پیدا کنید که بعضی چند تا از این اقسام شامل بشه، دارا باشه. ولی تقسیم ها متفاوت است، چون لحاظه تقسیم متفاوته. برای شک حاکیت هم تقسیماتی ذکر کردم که این تقسیمات منشأش همون لحاظه تقسیمه. مثلا یه تقسیمش به لحاظ ادوار تاریخی است. یعنی اگر ما تاریخ شکاکیت رو بخواییم بررسی بکنیم، میبینیم یه مرحله شکاکیت یونان باستانه. یعنی قبل از یونان باستان ما چنین اصلا شکاکیتی ندیدیم، لااقل در تاریخ ذکر نشده. یونان باستان زمان سقراط و افلاطون و ارسطو، این طایفه سوفسطاییان پیدا شدن و شکاکیت رو مطرح کردن، یا نسبیگرایی رو مطرح کردن. حالا این تقسیم که میگم تقسیم شکاکیت، میشه گفت این از تقسیمات نسبیگرایی هم هست به لحاظ ادوار تاریخی. شکاکان و نسبیگران یونان باستان که اینا از سوفسطایی ها شروع شدن، البته منشأش عوامل قبل از سوفسطاییان بود. شاید بشه گفت اولین جرقه های شکاکیت در اندیشه های دو تن از فیلسوفان قبل، یکی هراکلیتوس و یکی دیگه پارمینیدس پیدا شد. به این خاطر که هراکلیتوس آمد گفت که آقا همه چی در حرکت، شما وقتی پای خود رو داخل آب میذارید بعد در میاد دوباره پاتو میذارید، این همونطور که این آب آب قبلی نیست، چون آب در جریانه، این پا هم پای قبلی نیست، همه اجسام در حال حرکتن، اصلا ثبات نداریم. در مقابل ایشون پارمینیدس اومد گفت اصلا حرکت نداریم، همه چی ثابت. جالب اینجاست که هم هراکلیتوس میگفت حس نمیشه اعتماد کرد که بعضی چیزها رو ساکن و ثابت میبینه، اون ساکنها و ثابتها هم متحرکن. پارمینیدس هم میگفت خیال به حواستون اعتماد نکنید که بعضی چیزها رو متحرک میبینید، این متحرک هم ثابتن. یعنی هر دو به حس اعتماد نکردن، به عقل اعتماد کردن، و هر دو با اعتماد به عقل دو ادعای متناقض مطرح کردن و همین جرقه های شکاکیت شد. که چطور ممکن آخه ما هم این دوست کس نمیشه به حقیقت برسیم. که خب بعضی از این شکاکان یونان و باستان اصل واقعیت هم توی اشاریزم اصل واقعیت انکار کردن، بعضی واقعیت رو پذیرفتن، ذهنیات رو واقعیت رو انکار کردن، ذهنیات رو پذیرفتن، بعضی واقعیت رو هم قبول کردن اما مطابقت این ذهنیات با واقع رو نپذیرفتن، و همون گروه مختلفی که بینشون وجود داشت. ولذا دغدغه اصلی سقراط این بود که اینا رو از این شکاکیت اندازه بیرون. ولذا جالب اینجاست که این شکاکان یونان باستان در اثر شکاکیتی که پیدا کردن به راحتی نسبت به همه چی اطمینان پیدا میکردن. تجرز میکنم، یعنی میگفتن حالا که نمیشه به یقین رسید، حالا دیگه اینو پذیرفتیم عمل کنیم، خیلی مو از ماس نمیکشیدن بیرون، خیلی دغدغه کسب حقیقت نداشتن. برخلاف سقراط که رئالیست بود، میگفت معرفت امکان داره، بیشتر مو از ماست میکشید بیرون، بیشتر با سوفسطاییان جر و بحث میکرد که بهشون بفهمونه نه شما نفهمیدید. لذا از شیوه های بحث سقراط این بود که هر موقع با این شخصیت ها بحث میکرد، بحثش تبیین مفاهیم بود. و خب بگویم عدالت چیه، زیبایی چیه، در اون گفتگویی که با هیپیاس بزرگ داشت که میگه در رساله هیپیاس که ای هیپیاس مدتیش در این شهر لنگر نینداخته ای، اونم بهش میگه بله ما الان از یک از کنم بحث حقوقی دارم برمیگردم، یک قراردادی بین آتن و فلان جا بسته شده بود، ما رو به عنوان وکیل خواستن چون اکثرا شغل وکالت هم داشتن و نمیدونی من برای هر کدوم از این وکالت‌ها چقدر پول میگیرم. سقراط هم بهش میگه که پولتو به رخ من نکش، البته تو خیلی عالمی، خیلی فاضل، کلی اندونزی بغلش میذاره. بعد بهش میگه البته من در اون جلسه که دعوتم کردن بحثی داشته باشم مثلا 10 برابر این مبلغ شما به من دادن، واسه پولتو به رخ من نکش، بیشتر از این من میتونم، ولی حالا که تو خیلی عالم و فاضلی هستی، من در چند وقت پیش با یک مرد عامی برخورد کردم، او از من سوال کرد که زیبایی چیست، من هر جوابی دادم نتونستم قانعش بکنم، قانع نشد، شما بگو. خلاصه سوال اون عامی رو مطرح کرد، حالا ظاهرا عامی هم نبوده، سوالای خودش بوده، ولی می‌خواسته بگه که به هر حال یه سوالی مثل زیبایی رو به این سادگی نمیتونیم جواب بدیم. اونم جوابش میده که زیبایی عبارت است از شیء زیبا، دختره که زیبا. بعد سقراط بهش میگه که ای پیاس، من از زیبایی سوال کردم، نگفتم زیبا چیست، من زیبایی میگم چیه نه زیبا، فرق است بین این دو. من وصف رو میگم تعریف بکن، تو موصوف رو برام میگی. خلاصه هر جوابی داد، آخر الامر سقراط نقد برش گرفت و در آخر ریپیاس خسته شد و بهش گفت تو چه حوصله ای داری، ول کن این بحثا اینا. بعد سقراط میگه که بله حق داری، منم از اون مرد عامی باید خلاصه مورد عتاب قرار بگیرم و بد و بیرا رو تحمل کنم، هم شما رو که خودتو جز علما و فضلا میدونی، از هر دو طرف من مورد مؤاخذه باید قرار بگیرم. هم اون که میگه نمیتونی یه سوال رو جواب بدی، شما که اینقدر سرنگارانه از مسئله میگذری. در باب عشق در اون ضیافت مهمونی که داشت، باز این که عشق چیست، چقدر بحث و گفتگوها شد بین رفقا وقتی در اون منزل دوستشون رفتن، در اون از کنم دالان منزل وقتی سقراط رسید به رفیقش گفت شما برو در اون جلسه شرکت بکن، من باید فکر کنم. یه دو سه ساعت فکر میکنه، بعد اونا اونجا مشغول به هر حال خوردن میوه‌جات و اینا بودن. بعد وقتی سقراط به جمعشون ملحق میشه، میزبان به کنیزان و ندیمان و اینا میگه دیگه شما برید بیرون، بحث ما خصوصی هست. و اونجا بحث عشق رو مطرح میکنه، هر کسی یه جواب میده، آخر هم سقراط به همه هم نقد میکنه و خود ایشون یک تعریفی برای عشق ارائه میده. این گونه مفاهیمی که انسان باش شب و روز سر کار داره رو نشون میده که خیلی از اینا رو شما به این سادگی نمیتونید تعریف بکنید. ناجوری هم سقراطی که معرفت رو ممکن میدانست ولی ساده نمیدونست، ولی سوفسطائی که منکر معرفت بودن، نه خیلی سهل انگارانه معرفتهایی رو تلقی به قبول میکردن. بعدش عرض کنم خدمت شما در خب این یونان باستان، بعد از یونان باستان همین حالت شد. در بعد از مرگ ارسطو و افلاطون یه دوره پیدا شد به نام دوره هلنیزم، که دوره هلنیزم گروه های مثل کلبیون، رواقیون، امثال اینا بودن که اینا هم گرفتار این شکاکیت شده بودن. توجه داری این شکاکیت همینطور ادامه پیدا کرد تا دوره قرون وسطا. در دوره قرون وسطا باز مخصوصا در یه شکاکیتی پیدا شد، اون شکاکیت آکادمی که نسبت به معرفت‌های عرض کنم افلاطون و ارسطو نقدایی پیدا کردن و باز گرفتار شکاکیت شدن. شکاکیتی در آغاز رنسانس اتفاق افتاد که معروف است مثلا ویلیام اوکام این شکاکیت رو مطرح کرد، چون لوتر و کالوین می‌خواستن در مقابل کلیسا بایستند و حرفای کلیسا رو نقض بکنن و یک مذهب جدیدی به نام پروتستانیسم به وجود بیارن. اوکام آمد یه شکاکیتی رو رواج داد که به اینا بفهمه نه حالیتون نمیشه، خیلی زحمت به خودتون ندید، بیشتر برای دفاع از کلیسای کاتولیک میکاره کرد. بعد شکاکیت هیوم رو داریم که دوره بعد از رنسانس دوره جدید بهش میگن، دوره فلسفه قرن 17-18 رو میگن دوره جدید، که مهمترین چهره شکاکیت در این دوره هیوم هست. که هیوم ابتدا نسبت به علم شک کرد، نسبت به دین شک کرد، بعد شکاکیتش گلوبال و جهان شمول شد، نسبت به همه چی شکاک شد. که کانت آمد گفت که هیوم من رو از خواب جزمگرایی در آورد، یعنی شکاکیت هیوم من رو بیدار کرد، ولی در صدد این بود که به شکاکیت هیوم جواب بده. و بعد هم شکاکیت دوره عرض کنم معاصره، که الان هم ما با بعضی گروه های شکاکان روبرو هستیم. نسبیگرایی هم همینطوره، نسبیگرایی هم در دوره یونان و باستان مثل پروتاگوراس بودن، هم نسبیگرایی دوره معاصر مثل پست مدرن هایی که الان هستن در نقد مدرنیسم حرفای مطرح میکنن، خصوصا در ادبیات در هنر از اندام میکنن، اینا عمدتا نسبیگرا هستن. این یه تقسیم بندی. یه تقسیم دیگه است از باز شکاکیت نسبیگرایی، تقسیم میگن به منطقی و جهان شمول. بعضی شکاکان شکاکیتشون یا نسبیگراییشون لوکاله، منطقیه، یعنی مثلا میگن آقا ما در عرصه دین شکاکیم، یا در عرصه علوم تجربی شکاکیم، یا در عرصه اخلاق شکاکیم، ولی بعضی شکاکیشون گلوبال جهان شموله، میگن در همه عرصه ها شک داریم. اجازه داری تقسیمات دیگه هست؟ اجازه بدید جلسه بعد انشالله به این تقسیمات میپردازیم. هفته آینده رفقا لطف کنن این کتاب معرفت شناسی در قرآن آیه جوادی رو ما یه امتحان گرفتیم یا نگرفتیم اصلا؟ تا صفحه چند بود؟ 93. تا اون 9300. از اونجا به بعدش رو لطف کنن دوستان یه 70-80 صفحه آماده کنن برای هفته بعد که یه امتحان هم از این کتاب بگیم تا انشالله این کتاب تمام بشه. و صلی الله علی محمد و آله.